أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سلام، نام زیبای خداوند رو تقدیم میکنیم به یکایی که شما عزیزان همراهان خوب و صمیمی و فرهیخته و پیگیر برنامه‌های شبکه جهانی ولایت توفیق داریم با ارائه یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های مکر تکفیر در خدمت شما باشیم، در حالی که شب گذشته این کنگره بین‌المللی یعنی کنگره جریان‌های افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای جهان اسلام به حمد الله و یاری خدا و عنایات حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف با موفقیت به پایان رسید. انشاءالله تلاش ما این هست در ادامه این سلسله برنامه هم بازبینی داشته باشیم از برنامه‌های اجرا شده در این کنگره و همچنین بحث محتوایی خودمون رو در خصوص تکفیر و جریان‌های تکفیری چنانچه جزء برنامه‌های ثابت شبکه جهانی ولایت تحت عنوان برنامه سراب وهابیت هم بوده ادامه بدیم. خوشحال و خرسند خواهیم بود اگر نگاه مهربانتون رو در این 90 دقیقه از ما دریغ نفرمایید. انشاءالله بعد از فاصله کوتاه در خدمت کارشناسان محترم خواهیم بود و خدمت شما معرفی خواهند شد. با ما همراه باشید. خب در برنامه امروز مکر تکفیر دو کارشناس محترم داریم. به احترام سادات از سادات آغاز میکنیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین موسوی که خدمت این بزرگوار عرض سلام دارم و خیر مقدم.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أنا معرض السلام دارم خدمت شما بزرگوار و خدمت بینندگان عزیز و فهیم شبکه جهانی ولایت.
خوشحال و خرسندیم جناب موسوی که یک بار دیگه چهره شما در این برنامه زیارت می‌کنیم. همچنین عرض سلام خیر مقدم و خدا قوت دارم خدمت کارشناس محترم دوست عزیزم جناب حجت الاسلام و المسلمین عباسی. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. من دارم اجازه میخوام خدمت بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام داشته باشم و آرزوی توفیق میکنم برای همه شما عزیزان.
خب این خدا قوتی که من خدمت های عباسی گفتم علتش این هستش که ایشان فقط برنامه اول مکر تکفیر رو در واقع کلید زدند و به عنوان کارشناس محتوایی یعنی در جایگاه جناب آقای موسوی حضور پیدا کردند و بعد از آن ما توفیق دیدار ایشان رو پیدا نکردیم تا امشب که به هر حال کنگره به اتمام رسیده و من عرض می‌کنم که نقش ایشان در کنگره چه بوده. میخوام از زبان خودشان بشنویم چه کردند. یه گزارش مختصری هم بفرمایید از حداقل در حوزه مسئولیتی که به عهده داشتن. جناب بوسی در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بهین استعین انه خیر ناصر و معین. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالغوص المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. در کنگره خطر زیان‌های تکفیری و افراطی از دیدگاه علمای اسلام، خب این کنگره که مهمانانمون هم عرض کردن جلسات گذشته که حدود 2 سال پیش کارهاش آغاز شد، از اون ابتدا بحث کمیته‌های علمی، یکی از اون کمیته‌های علمی کمیته ریشه‌یابی افکار جریان‌های تکفیری بود که مدیر این گروه علمی، کمیته علمی برای به هر حال واگذاری مقالات و ارزیابی مقالات و نظارت علمی واگذار شد به حضرت استاد دکتر حسینی قزوینی و بنده هم توفیق این رو داشتم که کار دبیری این گروه رو پیگیری بکنم برای انجام امور به نحو احسن، بنابر امری که حضرت آیت الله اعظم مکارم شیرازی نسبت به این مسئله داشتن. خب مقالات فراوانی رسید، حداقل در خود موضوع کمیته ما، چون 4 کمیته بود، در کمیته ما بیش از 200 مقاله از داخل و خارج کشور، از شیعه و اهل سنت در موضوعاتی که مطرح شده بود، که حالا موضوعات هم متنوع بود، بحث توحید و شرک بود، بحث بدعت بود، بحث اعتقادات و مسائلی که در رابطه با بهانه های تکفیر بود، بحث توسل و غیره مطرح شده بود، اونها رو مقالات آمد، مقالات رسیدگی شده بود و خب ثمره اون در 2 روز برگزاری کنگره بود و اون هم زمانی بود که قرار شد کمیته های تخصصی عصر و شب روز اول در تقریبا 2 تایم، 1 تایم 150 دقیقه‌ای و 1 تایم 200 دقیقه‌ای بحث و تبادل نظر اتفاق افتاد بین کسانی که به این کمیسیون دعوت شده بودن. کسانی بودن که صاحبان بخششون صاحبان مقاله بودن از داخل و خارج کشور که حضور پیدا کردن و بخشی از اونها مهمانان ویژه بودن، کسانی که از علما بودن، از سخنرانان و خطیب ها بودن اما مقاله نداشتن. که کمیسیون ما تقریبا با حضور بیش از 140 نفر از اندیشمندان جهان اسلام تشکیل شد از روز اول و بعد شب روز اول و در کمیته ما بیش از 12 نفر از مهمانان خارجی صحبت کردن، یعنی یا مقاله ارائه دادن یا سخنران کمیسیون بودن و باز از مهمانان خارجیمون بیش از 8 نفر مداخله داشتن. مداخله به این صورت است که بزرگواران دیگه که صحبت میکنن، مقاله ای رو مطرح میکنن، سخنرانی، یک فرصت چند دقیقه در نظر گرفته میشه که اگر کسی میخواد نسبت به اون سخنرانی یا ارائه مقاله نظری بده، انتقادی داشته باشه، صحبتی داشته باشه، در عرض مثلا 2 دقیقه 3 دقیقه هر نفر صحبت و این سخنرانی مستقل به حساب نمیاد، این مداخله یا به هر حال بیان نظر و به هر حال حاشیه‌ای بر سخنرانی است که اتفاق میفته، که خب این خیلی باعث پویایی بحث میشد. یعنی اشخاص ارائه که میکردن با این کار، این یه پویایی و یک نشاطی به فضای علمی کنگره میداد و کمیته میداد. که خب الحمدلله در کمیسیون عرض کردم حدود 12 نفر سخنران اصلی از میهمانان خارجی بودن، حدود 8 نفر مداخله داشتن و بیش از 15 نفر از صاحبان مقاله از داخل کشور، اینها هم مقالات خودشون رو ارائه دادن و به ایران سخنرانی پرداختن. که خب فضایی بسیار عالی بود، بحثا به صورت خیلی جدی پیگیری میشد، یک آزادی بیان در اندیشه وجود داشت که خب خیلی راحت کسانی که از کشورهای مختلف کنار هم قرار گرفتن، من به عنوان مثال در سخنرانامون دکتر تومیتا رو داشتیم از ژاپن، بعد از اون طرف باز ابو مجاهد رو داشتیم از فلسطین، شخصیت هایی داشتیم از سوریه، دکتر صواف رو داشتیم از سوریه که هیئت رئیسه اتفاقا کمیته ما هم بودن، و کسانی رو داشتیم از تونس، از جامعه زیتونیه تونس که خب اینها سخنرانی میکردن و هر جلسه از این دو جلسه یک هیئت رئیسه هم داشت که این هیئت رئیسه با ترکیب بود از علمای شیعه و اهل سنت داخل و خارج کشور، کشورهای مختلف، و جلسه رو اداره میکردن و البته هر کمیسیون یک بیانیه پایانی هم داشت. حالا البته من اصل بیانیه رو همراه نیاوردم، اما بیانیه این که در کمیسیون ما به تصویب رسید که در واقع 5 نماینده رو اعضای کمیسیون از هر کشور، یک نماینده از 5 کشور، 5 نماینده مشخص شدن که با هم دیگه بعد از جلسه دوم حدود ساعت 8:45 با هم دیگه نشستن یه نیم ساعتی یک ساعتی، خلاصه مقالات و ارائه نظرات رو در 12 بند تنظیم کردن و به عنوان بیانیه پایانی کمیسیون این بعد از تنظیم اینها تایپ شد و به اصطلاح تکثیر شد و در جلسه اختتامی این به عرض بزرگواران حاضر رسید که خب مسائل مهمی مطرح شد در این که اگر صلاح بدون من توی فرصت دیگه بعضی از این مطالب رو عرض
می‌کنم. ظاهراً همکاران خوب ما در بخش فنی تصاویر رو از همایش آماده کردن، کلیپی رو با این در واقع با این محتوا با هم خواهیم دید و بعد انشاءالله ادامه مباحث جناب استاد عباسی و همچنین جناب استاد موسوی رو پیگیری خواهیم کرد.
أحمد نبي الهدى والداعي بأمر الله، هذا البشير النذير روح حرم صلت عليها عباد الله، قلب السراج المنير قطر الندى للصدى وكل ما بدا يا الله جناح المعاني يطير كل بوصلة الهوى صوبات شير من وين أنا أبدي على اسم الله ويرميني شوقي بدين
على سيدي محمد رسول الله يا سادة صلوا عليه صلوا على سيدي محمد حبيب الله يا سادة صلوا عليه
وصل البشر على المهدي محمد عن هالبلا يا تروح احلى كلام الصلاة على النبي الامجد واسمه دواء الجروح ادم اله استجاب الله بفضل احمد وموسى وعيسى ونوح وحروفه من تجتمع.
خب نمیدونم چه حسی به شما دست داد از دیدن این حالا گوشه‌ای دو دقیقه‌ای از یک کار مثلا بیش از 48 ساعت کار مداوم دو سه دقیقه از اتفاقاتی که افتاد حالا در سرسراهای هتل‌ها محل اجتماعات افرادی که همدیگر ملاقات می‌کردن. زیبایی جهان اسلام به همین ارتباطات هست. قرار هست اسلام لبخند رو بر لبان انسان ها بنشاند، نه فر بریدن، نه منهدم کردن، نه از بین بردن ترس و نسل. انشاءالله که در سایه وحدت برسیم به آن جامعه آرمانی که محقق نخواهد شد جز با ظهور حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، اما منتظران مصلح خود باید صالح باشن، چه شیعه و چه سنی. خب ممنونم جناب استاد عباسی از شما. اگر اجازه فرمایید یه باب گفتگوی هم باز بشه با جناب استاد موسوی و بعد دوباره در محضر شما باشید. جناب استاد در خدمتتون هستیم.
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. واقعا این کنگره‌ای که برگزار شد واقعا خیلی اثر عجیبی در جهان اسلام داشت. حتی طبق چیزی که ما مشاهده کردیم در شبکه های این وهابیون تکفیری چطور عصبانی شدن و چطور بعضن به بعضی از عزیزان و علمای اهل سنت تماس گرفته بودن و میخواستن یه جوری جبر و خلاصه به نفع خودشون و نفع تکفیر. و الحمدلله علمای اهل سنت بیدار بودن و جواب محکم انشاءالله من مجده یک کلیپ خیلی عالی انشاءالله امشب در برنامه استاد ابوالقاسمی و عزیزان بدم که منتظر این کلیپ باشن بدونن که چطور مسلمونا با هم اتحاد دارن حول یک محور در مقابل همه این گروه های تکفیری. تکفیر یک فکره
بله.
که این فکر تکفیری اساسش تو افکار محمد ابن عبدالوهاب بوده. تمام کتاب های محمد ابن عبدالوهاب رو که نگاه میکنی در تکفیر علمای اهل سنت، در تکفیر اهل سنت، جنایاتی که این وهابیت انجام دادن و در کتاب های خودشون تاریخ این جنایات رو نوشتن و خودشون با کمال وقاحت این جنایات رو میان ذکر میکنن. ما در طائف اینجوری کردیم، ما در احصا اینجوری کردیم، ما در مکه مدینه. تمام این مطالب رو در تاریخی که خودشون نقل می کنن نقل کردن، ذکر کردن با سند. و من یه چیزی عرض کنم خدمت تمام برادران عزیزم، تمام مسلمانان، که توجه داشته باشید این مسئله تکفیر یک آتیشیه که اگر جلوی اون رو نگیریم تمام اسلام رو از بین می بره. ولذا فکر نکنید این تکفیر خطرناکه برای یک گروهی، یک مذهب خاصی، نه، برای تمام مذاهب خطرناکه. و اگر علمای اسلام بیدار نباشن و جلوی این تکفیر رو نگیرن دامن همه رو خواهد گرفت. من دهه اول محرم توی منطقه بوشهر بودم، یکی از رفقا یه مطلبی، یه قضیه رو تعریف کرد، واقعا تکان دهنده است. گفت ما رابطه داریم، میریم کشورهای عربی، کشورهای خلیج. میگفت یه دوستی داریم توی یکی از کشورهای خلیج، میگه اونجا این دوستمون اهل سنته. میگه این دوستم به من میگفت، میگفت که یک هفته گذشت آقا پسر جوان 18 ساله من خونه نیومد، عزیز اهل سنت. میگفت نگران این در بیمارستان ها اتفاقات خبر نیست. میگه بعد از یک هفته خودش تماس گرفت، پدر من رفتم عراق، ملحق شدم به داعش و آماده این هستم که خودم رو
فدای این تکفیر کنم، فدای این داعشیا کنم، یعنی بمب به خودش بزنه منفجر کنه. میگه پدر این جوان گریه کرد، هی زنگ میزدن آقا مادرت مریض شده، پدرت مریض شده، بر نمیگشت. لذا ما اگر جوانانمونو بیدار نکنیم، اگر جوانانمونو آگاه نکنیم، جوانانمون ازمون میگیرن خیلی به راحتی. یعنی با این وسایل پیشرفته ای که الان در جهان هست، فیسبوک و واتساپ و اینترنت، و کاری میکنن که جوانان اهل سنت مخشون رو شستشو میدن، میره خودش رو، هم خودش رو میکشه، هم عده مسلمان رو میکشه، عده اهل سنت رو میکشه. ما در جهان وقتی نگاه میکنیم، در جهان اسلام میبینیم علمای اهل سنتی که توسط این وهابیت، توسط این تکفیری ها شهید شدن و کشته شدن خیلی زیادن. آقای بوتی عالم بزرگی بود تو سوریه، خود علمایی که در ایران به دست این فرقه زاله، فرقه وهابیت کشته شدن، ما موسی برهان عالی و علمای دیگر، همینجور ما موسی شیخ الاسلام، و اینا همه علمای اهل سنت بودن. لذا ما وظیفمون هست، وظیفه تمام علمای اهل سنت هست که جوانان رو آگاه کنن. جوانان ما به این گروه ها خلاصه به اسم جهاد فریب نخورن. این جهاد نیست، جهادی که بر علیه اسلام، این چه جهادی؟ اگر جهاد هست برید صهیونیست‌ها هستن، اسرائیل هست، میخواید جهاد کنید. ولی این وهابی ها میگن نه، جهادی که الان هست فقط تو مناطق اسلامیه، فقط بر علیه اسلامه. لذا بعضی از علمای اهل سنت و بیشتر علمای اهل سنت الحمدلله آگاه هستن، با کلام خودشون، با صحبتهای خودشون جوونا رو خلاصه بیدار میکنن. ما میبینیم توی تونس جرائمی و جنایاتی که وهابیت تو تونس انجام داد خیلی زیاد بود. قضیه جهاد و نکاحی که راه انداختن، چه جوانانی که از تونس به خاطر همین بلند شدن رفتن. و میبینیم الان الحمدلله علمای بزرگ اهل سنت از تونس وارد صحنه شدن، صحبت میکنن و قضیه رو تبیین میکنن. یه کلیپی هست که آماده کردیم از یکی از علمای بزرگ اهل سنت تونسه، اومد تو همین جا تو استدیوی شبکه الولایه عربی اومد صحبت کرد و تبیین کرد ما احتیاج داریم به چنین علمایی. و الان دیگه وقتش نیست که ما و علمای اهل سنت ساکت بشن. باور کنید اگر ساکت بشید جوانانتون از دست میرن، اگر ساکت بشید حتی ممکنه فرزندان خودتونم گمراه بشن و گرفتار این فرقه ها بشن.
بله، بسیار ممنونم از شما جناب استاد موسوی. من نکاتی رو عرض می کنم و بعد انشاءالله در خدمت اتاق فرمان خواهیم بود. من نکاتی را که از زحمت شما و جناب استاد عباسی، البته چه در این برنامه چه برنامه گذشته، استفاده کردم. به نوعی میتونم فرح بحث باشه برای ادامه گفتگوی ما. ما وقتی از یک تمدن صحبت میکنیم، این تمدن شاخصه هایی میتونه داشته باشه. این تمدن گاهی در کتب و آثار نوشتاری خودش رو نشان میده. حالا اگر بخوایم توی سده های اخیر بحث بکنیم، فیلم و سریال و اینها هم هست، اما از طرفی در مکان ها خودش رو نشون میده، اماکنی که هستش، حالا به اصطلاح میگن جنبه تاریخی داره که مثلا جاذبه توریستی حساب میشه، افراد میان میبینن به خاطر خدمتش. از سوی دیگر به اشخاص و دانشمندانی هستش که زحمت کشیدن آمدن، در واقع یک تلاش علمی داشتن، در اون حوزه تخصصی پیدا کردن. از طرف دیگر یک سیستم و نظام سیاسی هستش که اون تمدن رو داره اداره میکنه، اون در واقع افراد اون جامعه رو داره مدیریت میکنه، و یک سیستم اقتصادی که حالا مبتنی بر یک بازاری هست، بر یک در واقع حالا نفتی، منابع طبیعی چیزی هست. و از همه مهمتر و از همه مهمتر یک آرامش و امنیت. و داعش تمام اینها رو هر جا وارد شده، تمام اینها رو تحت شعاع قرار داده و جالب اینجاست که ادعا هم دارن که میخوان در واقع خلافت شام و عراق و شام و شما اصل انسانیت، یعنی اولین چیزهایی که بشر برای اینکه دور هم جمع باشه بتونه زندگی کنه رو داره ازش دریغ میکنه. حالا جالب بود این نکته هم که فرمودید که حتی شبکه‌های وهابی تماس میگرفتن با همه علمای اهل سنت که اونها رو منصرف کنن یا جهت دهی بکنن. ببینید تا این لحظه هم از اون خصومت و در واقع اون عنادی که دارن دست بر نمیدن. ان شاء الله بحث رو ادامه میدیم در محضر هر دو بزرگوار. بحث بسیار عمیق و شیرینی هست. در این حال برای آن کس که در واقع مذاقش با این قصه سازگار باشه و متوجه باشه به اتفاقاتی که داره میفته، من درخواست میکنم کوتاه در خدمت اونها فرمان باشیم و بعد ان شاء الله ادامه گفتگوی ما با هر دو بزرگوار رو خواهید دید و شنید. اگر از تصاویر همایش باز هم آماده باشه که ما استفاده میکنیم. بله دوستان، کلیپ پیاده روی به سمت کعبه معلا رفتن و واقعا حال و هوای ما رو عوض کردن. حداقل بنده که دو سه باری توفیق داشتم در جمع کاروان مشاط الالحسین، خب تعبیری که از به کار می‌برن، بودم. واقعا اگر یک بار کسی این سفر پیاده روی رو رفته باشه دیگه دنبال این نیستش که بلیط هواپیما و اتوبوس و یعنی واقعا عشق این رو داره که باز هم در اون مراسم شرکت بکنه. خب دوستان حال هوای برنامه ما رو قدری عوض کردن، اما ما باز هم برمیگردیم به بحث. اگر بله بفرمایید.
حضور شریفتون محور اهل بیت علیهم السلام هستن و در زیر پرچم اهل بیت علیهم السلام میبینیم میلیون ها نفر محبت و ارادتشون رو به سید و سالار شهیدان ابا عبدالله حسین علیه السلام نشون میدن و هیچ که نمیتونه اشکال بگیره. ببینید شما محبت اهل بیت فقط زبانی نیست. بیای ادعا کنی که آقا من محب اهل بیتم. خب تو چیکار کردی برای محبوبت، برای معشوقت چیکار کردی؟ ولی اینی که بلند میشه به عشق ابا عبدالله حسین، این حرکت عظیم، این حرکت میلیونی رو راه میندازه، خود همین باعث وحدته، خود همین باعث نزدیک شدن دلهاست. دلها با محبت اهل بیت علیهم السلام به هم نزدیک میشه. ما همین پیاده روی اربعین رو که ببینیم، میبینیم از گروه های مختلف، از کشورهای مختلف در این حرکت میلیونی، شیعه و سنی در این حرکت شرکت میکنن. و حتی من در پارسال بود فکر کنم توی همین قضیه اربعین، یکی از این وهابیان کوردل اومده بود، کمربند انتحاری بسته بود خودشو منفجر کنه در مسیر پیاده روی این عزیزان.
ولی دیدیم یکی از عزیزان اهل سنت که نظامی بود، اهل سنت بود، اومد این رو بغل کرد و با همین منفجر شد. از اهل سنت خودش رو فدای محبین اهل بیت علیهم السلام کرد. بینیم این راه و این مسیر اهل بیت علیهم السلام مختص به شیعه نیست. هر کسی آقا محبت اهل بیت علیهم السلام رو داره، هر که دارد هوس کرب و بلا.
بسم الله.
بسم الله.
نکته ظریفی که اشاره فرمودید این بود، نمیدونم سخنرانی روز اول رو مثلا افتتاحیه رو دنبال میکردید یا نه، حداقل یکی دو بار از سخنرانان عزیز از اهل سنت نام حضرت سید شهدا رو بر زبان جاری کردن و حقیقتا باید دید که و فهمید که این حسین کیست که عالم همه دیوانه ایست. در خدمت شما هستیم جناب استاد عباسی، بحث رو پی بگیم.
من خدمت شما عرض بکنم نسبت به کمیسیون های شاهدان، من نسبت به کمیسیونی که خدمت عزیزان حاضر در کنگره بودم، کمیسیون ریشه‌یابی مطالب رو عرض کردم. کمیسیون های دیگر هم به همین شکل بود. خب چهار کمیسیون بود، کمیسیون تبارشناسی جریان های تکفیری که مربوط به هم تاریخچه که پیدایش چه زمانی هست که در اونجا اشاره های خیلی دقیقی شد نسبت به قرن 78 هجری و افکار و آراء ابن تیمیه حرانی و قرن 12 آراء افکار محمد ابن عبدالوهاب نجدی و بحث تخریب ها بود، تدمیر ها و نابود کردن ها و حتم آثار اسلامی بود. اینها در اون کمیسیون مطرح شد. کمیسیون دوم کمیسیون بود که ما در خدمت بزرگواران بودیم، کمیسیون ریشه یابی افکار جریان های تکفیری بود. کمیسیون سوم کمیسیون بود که پشتوانه ها و زمینه های سیاسی پیدایش جریان تکفیری و حامیان اون بررسی می شد و کمیسیون چهارم کمیسیون برون رفت از بحران تکفیر در جهان اسلام بود که در اونجا خیلی جدی واقعا حضور پیدا کرده بودند بزرگواران و عزیزان و نظراتشون رو می دادن که در بیانیه و بیانیه که کمیسیون شماره چهار ارائه کرد بیش از 40 راهکار داده بودن که 20 از اینها رو در قرائت آوردن و خوندن. من از این 12 تا اموری رو به صورت کلی تر، نه دقیقا 12 تا رو میگم. یکی این که یکی از خطاهایی که در اتفاق میفته و منجر به تکفیر میشه بحث شناخت ضوابط اسلام و کفر و شرک هستش. اسلام و ایمان و کفر و شرک هستش که چون این ضوابط مشخص نیست به اشتباه افتادن جریان‌های تکفیری که خودشون رو به اشتباه زدن، این مسئله به وجود آمده. نکته دوم این که فهم ناصحیح و ناصواب از مذاهب دیگه و تخطئه کامل مذاهب دیگه و بی‌انصافی، این بی‌انصافی و تخطئه کامل مذاهب که آقا این مذهب باطل است بالکل و کافرن پیروان این مذهب بالکل و مشرکن پیروان این مذهب بالکل، این رو برداشت کردن. خب این باز از مواردی بود که در اینجا مطرح شد. نکته دیگه مخالفت جریان‌های تکفیری با شیوه و روش و منش پیغمبر در دعوت خیلی مهمه که دقیقا اینها مخالف عمل میکنن. مطرح شد در هم مقالات هم در سخنرانی ها که خب بریم نگاه کنیم به سیره پیغمبر. در جامعه نبوی مسیحی زندگی میکرده، یهودی زندگی میکرده. خب آیا پیغمبر وقتی حسین رو دعوت بکنه، آیا وقتی مسلمان میشدن میخواست به یک حکمی از احکام اسلامی دعوت بکنه، آیا با عنف، با زور، با تهدید، با قتل میومد این کار انجام میداد یا نه؟ واقعا ایشون آسان میگرفت در دعوت اسلامی، با منش محبت‌آمیز، با خلق و خوی آنگونه که دیگه الان میگن فلانی خلق و خوی محمدی دارد صلی الله علیه و آله و سلم، با اون ویژگی‌ها که حضرت فرمودند انما بعثت لأتم مکارم الاخلاق، آمدن برای آوردن مکارم اخلاق، که اینها دقیقاً مخالف این دارن عمل میکنن و متضاد دارن با این عمل میکنن. نکته دیگه بحث این که اینها آمدن اصول کلی بین مذاهب اسلامی و مشترکات رو به صورت کامل کنار گذاشتن و رفتن سراغ نکات جزئی در
مذاهب هم هست
که احتمالا بله احتمال اشارم شد که در یه بند دیگه کامل داریم که رفتن شذوذات رو عامش کردن و عمومیت بهش دادن. مثلا در یه مذهب یه حرفی یک نفر داره، این یک نفر رو به همه مذهب نسبت دادن، این مورد دیگری است. ولی اینکه امور کلی رو، امور اساسیش رو اومدن کنار گذاشتن. مثلا بحث قبله در مشترک در بین مسلمان ها، نماز مشترکه، زکات مشترکه،
کتاب خدا مشترکه،
همه اینا مشترکه، هیچ توجهی به اینها نمیشه. حتی الان میگم ما در رکعات به صاحب مشترکیم، در نمیدونم خیلی از مسائل وقتی نگاه میکنیم همه اینا کنار گذاشته میشه و برداخته میشه به امور جزئی و این امور جزئی رو برجسته کردن و برخورد کردن با مذاهب بر اساس این امور جزئی که غالبا این در بیانیه هم آمد، غالبا همراه با سوء ظن شدید نسبت به دیگران.
چیزی که اسلام ما رو نهی
کرده. نهی کرده از اون. اما بعد از ظن اسم واقعا بعضی از گمانهایی که افراد میبرن واقعا گناه هستش، ریشه در همین داره که خوش آبید یک مؤمن داره عملی انجام میده. اگر بعضی از این جنایات تکفیری اگر ببینن مؤمنی دست بلند میکنه یا الله هم میگه، اینها میگن که نه این احتمالا منظور دیگری داره. چه دیگری داره میگه. یعنی حتی اینها ظواهر مسلمانان رو خلاصه با اینکه خودشون میگن تعبیر درست نیست، ظواهر مسلمانان رو همینطور که خودشون دوست دارن میگن آقا این کارشون الان کسانی که دارن بزرگواری که دارن عزیزانی که پیاده روی میرن برای کربلا یک نمونش خب کسانی تلاش داشتن سایر شرایط تا به حال الحمدلله غالبا ناکام بودن و هیچ کاری نتونستن بکنن. برید تو مسیر اینها، خب این ازشون سوال میشه اینا دارن کجا میرن؟ اینا دارن میرن شرک ببرزن. خب شما دارید میبینید بین راه اینا هر جا نماز میشود خیلی از صحنه‌های خیلی زیبا که حالا سال گذشته خود ما دیدیم جناب حاجی موسوی هم حضور داشتن، از صحنه‌های بسیار زیبا این بود که شما زمانی این جاده و این مسیر رو خلوت میدیدی تعبد داشتی میدیدی که صدای اذان بلند میشود، همه به سمت این بودن که آقا برن تجدید وضو بکنن آماده بشن، از گاهی اوقات از نیم ساعت به نماز به اذان ظهر آماده بشن تجدید وضو کنن استراحت بکنن، اذان میشه موقع اذان نماز بخونن. خب تو داری میبینی این مسلمه، تو داری میبینی داره شهادتین میگه، داری میبینی داره نماز به سمت قبله میخونه، آقا کجا میام میکشمشون چون اینا میخوان برن شرک ببرن. ببینید یعنی تعویل و از باطن افراد خبر دادن خودش بازی که از این مصیبت هاست.
جمعی عباسی ما سیره پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم و اولیای دین رو وقتی مطالعه میکنیم میبینیم دنبال بهانه بودن که افراد رو ببخشند، دنبال بهانه بودن که اون کافر رو اون جلسه اول خدمت رو هستیم اون روایتی که مثلا از مقداد نقش شد که اون آقا دست من رو قطع کرده، حالا میبینم به اون مشرک و کافر مثلا مسلط میشم میخوام سرشو ببرم، میگه که اشهد ان لا اله الا الله. پیامبر میفرمان تو هر نداری به اون صدمه بزنی که اگر صدمه بزنی دقیقا مثل حالت کفر او خواهی بود.
لا تقولوا لمن القى علیکم السلام رفتم من یه صریح آیه قرآنه
و اما اینا دقیقا برعکس عمل میکنن، یعنی دنبال بهانه برای تکفیر افراد و از بین بردن حیثیت فرد.
چهره اسلام رو یک چهره خشن و یک چهره دور از تعقل و تفکر نشون بدن. نه هدف اینه، هدف غرب اینه که بیاد اینا رو جلو بندازه، اینا رو اسلام معرفی کنه. چرا اسمشون رو گذاشتن دولت اسلامیه، دولت اسلامی و بذاره دولت داعشیه؟ بله شما که مذهبتون مذهب وهابیه و دولت وهابیه
بذار اسمشون هم بولد بشه.
جالب هم افهمی که فهمن در رسانه ها وقتی میدیم بعضی از رسانه های غربی کلمه ما بعضی در رو بودیم کلمه که بیشتر ازش استفاده می کردن و این رو سعی می کردن زیاد تکرار بکنن، یعنی در یه گزارش خبری دو دقیقه‌ای 10 بار میگفتن دولت اسلامی، دولت اسلامی، دولت اسلامی فلانجا حمله کرد، دولت اسلامی مدار افراد رو کشت، دولت اسلامی داره این کارا رو انجام میده. خب یعنی واقعا آیا اینها خیر اسلام رو میخوان که میان میگن آقا دولت اسلامی، یا میخوان این رو در ذهن بذارن آقا هر جا گفتیم کشتار، دولت اسلامی، دولت اسلامی کشتار، دولت اسلامی جنایت، دولت اسلامی نابود کردن. حتی یه گزارش میدم نشون میداد بحث تخریب همین که گفتیم تمدن رو، خب سدهایی که در عراق وجود داره که بعضی از سدها رو تخریب کردن، خب این گزارش رو داشت نشون میداد. خب ببینید دولت اسلامی برای اینکه تسلط به یک شهر پیدا بکنه میاد سد رو تخریب میکنه، اون شهر سیل برش وارد بشه، آبی کردن میره، به طبیعت داره لطمه میزنه. واقعا این لطمه ها کاری جبران ناپذیره. این نیست که بگیم یه سدی رو خراب کرد حالا میسازیم دوباره، صدمات زیست محیطی جبران ناپذیره. خب اینو انتصار به همین دولت، همین مطلبی که فهمیدم.
دقیقاً. و تأسف بارتر از همه این که ما میبینیم اون طرف، یعنی در کشورهای استعمارگر نظام سلطه، یک آرامش نسبی رو حاکم کردن. من لبولای صحبت شد دو بزرگوار به این نتیجه رسیدم، این بحث جنبش حمایت از محیط زیست، نمیدونم درختان، جنگل‌ها، جانوران، اینها هم باید بپذیریم این هم یک بازی سیاسی است. یعنی این طرف دارن جلوه میدن که ببینید ما کسانی هستیم که حتی برای جان اون موجودی که داره نسلش منقرض میشه اهمیت قائلیم، اما اینجا تصاویر سربریدن طفل مثلا 5 ساله و 6 ساله و حلق آویز کردنش در مقابل پدر و مادرش، این صحنه ها چه بلایی به سر روح و روان این نوجوان ها خواهد آورد.
شما نگاه کنید همین داعش الان اخبار اعلام میکنه چند تا محموله سلاح از آمریکا، آمریکایی‌ها براشون انداختن، از حوادی که براشون
بردن بوده اشتباهی فرستادیم،
یه اشتباهی یه بار، دو بار، سه بار، آقا نه بار، چند بار، چرا که اینا محاصره شدن دارن از بین میرن و واقعا کنار داعش شکسته الحمدلله توی عراق چیز بازی بود. ولی اینا میخوان وجهه اسلام رو یک وجهه توریست، یعنی لفظ اسلام که بیاد ناخودآگاه تو ذهن مردم بیاد توریست، همونجور که عبدالله عزام یکی از رهبران القاعده با کل وقاحت میاد اعلام میکنه نحن ارهابیون والارهاب فریضه، ما تروریستیم، اعلام میکنه اسلام دین تو خودش میگه و میگه اولین تروریست پیامبر بوده، اینجور پیامبر رو معرفی میکنه.
کسی که قد ما رحمت من الله لنت لهم رو تروریست معرفی
و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. البته الحمدلله در این زمان علمای اسلام، بزرگواران اهل سنت، خیلی ها کتاب نوشتن بر علیه وهابیه، از همون زمان پیدایش البته محمد بن عبدالوهاب، از همون پیدایش این تفکرشون، این تفکر تکفیری، علمای اهل سنت اومدن مقابله کردن، کتاب نوشتن. حتی خود وهابی ها هم یک کتابی دارن، کتاب هایی که بر علیه خودشون هست رو جمع کردن، کتب المناوئین، اونایی که مخالف ما هستن. و جدیداً من تو این کنگره یکی از علمای بزرگ تونس رو دیدم، آقای دکتر محمد علی الکیوا.
بله.
ایشون یک کتابی نوشته
بر علیه هم در مورد آماده کردن دوستان.
بله.
بله.
یک کلیپی هم داریم که خود ایشون صحبت میکنه و چهره وهابیت رو برای مردم نشون میده.
بله. اگر مایل باشید الان یکی از این کلیپ ها رو ببینید. بسیار خوب، در خدمت اتاق فرمان هستیم. کلیپ مربوط به شخصیتی که جناب استاد ازش یاد کردن رو با هم خواهیم دید.
هم يكفرون كل المسلمين.
نعم.
ما لم يكن على مذهبهم وعقيدتهم فهو عندهم كافر، مباح الدم، مباح العرض، مباح المال. الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورحمه الله تعالى ووسع عنه بريء منهم.
لو كان موجودا لتبرأ
منهم. علماء الحنابلة في وقته، في وقت ابن عبد الوهاب، أطرد من المدينة، أبوه تبرع منه،
من محمد بن عبد الوهاب،
من محمد بن عبد، أخوه الشيخ سليمان،
سليمان هذا،
ولذلك قيل فيه نعم الأب وبئس ما ولد.
الله شكرا.
هذا المثل ذهب مثلا من, 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 من ذلك التاريخ نعم الأبو على الشيخ عبد الوهاب رحمه الله وبئس ما ورد اللي هو و
محمد
اللي هو محمد. أنا لا 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 أقدر أسميه محمد يعني تنزيها لاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يحمله مثله دائما لم أقول أقول دائما ابن عبد الوهاب
أحسنت ابن عبد الوهاب أحسنت
فيعني ظهر حتى مشايخه كفروه أبوه كفره أخوه سليمان كفره وحاول قتل أخوه الشيخ سليمان لولا أنه التجأ إلى المدينة إلى أن مات ودفن في البقيع فرارا من شر أخيه ابن عبد الوهاب.
خب این کلیپ رو با هم دیدیم، در واقع تاییدی بود و فرمایشات جناب استاد موسوی. خب اگر اجازه بدید ما بحث محتوایی رو با شما جناب استاد موسوی ادامه بدیم و حسن ختام هم باز هم تکمله مباحثی که جناب استاد عباسی در بخش قبلی داشتن باشه. شما فرمودید که وهابی ها هر جا جنایتی کردن با بیشتر در واقع برای ارهاب دیگه، اون ارهابیگری توی سند هاشون هم هست، بعدانم توی این برنامه بهش اشاره شده که تعداد کسایی که کشتن، چند روز محاصره کردن، چقدر آب و غذا ندادند، همه اینها همین الان که الان از رسانه ها دارن استفاده میکنن، سر میبرن، سریع توی یوتیوب میگذارن اگر کسی رو میکشن بلافاصله. آیا مدارکی از تکفیر دیگر مذاهب اهل سنت، یعنی در واقع فعلا توی حوزه اهل سنت بحث بکنیم، در کتابهاشون ثبت کردن یا خیر؟
بله، همونجور که این عالم بزرگوار اهل سنت اومدن و بیان کردن که اینها همه مسلمان ها رو تکفیر میکنن و فرقی بین شیعه و سنی قرار نمیدن، قائل نیستن، بلکه تکفیرشون برای اهل سنت شاید بیشتر از تکفیرشون برای و برای شیعه است در مقابل شیعه است، شون بیان کردن. اساس مذاهب اهل سنت مذاهب تقلیدی دیگه، اینا چهار مذهب تقلید میکنن از ائمه، تقلید میکنن از ائمه اهل سنت، ابو حنیفه، مالک، شافعی، همینجوری احمد ابن حنبل. اساس تقلید رو وهابیت کفر میدونه، شرک میدونه. شما ببینید این مطلب در کتاب الدین الخالص، کتاب الدین الخالص سید محمد صدیق حسن قنوجی البخاری، یکی از وهابیت ایشون در این کتاب چاپ دار الکتب العلمیه بیروت لبنان، در همین کتاب الدین الخالص که دین خودش دین وهابیت رو دین خالص میدونه، و در جلد اول این کتاب میاد این عالم سنی در صفحه 140 مطلب عجیبی ذکر میکنه. میگه تقلید المذاهب من الشرک، میگه تقلید کردن از مذاهب شرکه. یعنی اینایی که از امام اهل سنت ابو حنیفه تقلید میکنن اینا مشرکن، اینایی که از احمد ابن حنبل تقلید میکنن اینا مشرکن، اینایی که از امام شافعی تقلید میکنن اینا مشرکن، اینایی که از امام مالک تقلید میکنن اینا مشرکن. یعنی قسمت عظیمی از امت اسلامی رو مشرک میدونن، غافل از این که خودشون هم از محمد بن عبدالوهاب تقلید دارن میکنن. یعنی تکفیرشون هم یه جهت به خودشون بر میگرده و میاد اعلام میکنه در این کتاب، میگه آقا من نمیدونم اینا چه دلیلی میخوان در روز قیامت برای خدا بیارن، چه بهونه‌ای میخوان بیارن که از عذاب الهی خدا نجاتشون بده. بعد میاد میگه بابا جون مشرکینی که زمان پیغمبر بودن اینا اخف و شرکن و ایسر کفرن من اهل زماننا، اینا خیلی کفر و شرکشون کمتر و پایین تر از اهل زمان ماست. یعنی ابو جهل و ابو لهب موحدتر از اهل سنتی هستن که در این زمان وجود دارن. بعد میاد ذکر میکنه در صفحه بعد، میگه و من صار اسیرا للتقلید و عبدا للعبید، میگه کسی بیاد اسیر تقلید بشه، برده بنده بندگان خدا بشه، میگه این هلاک میشه و
خیلی با صراحت میاد ایشون این وهابی ذکر میکنه که آقا تقلید المذاهب من الشرک، تمام فاتحه همه مذاهب اسلامی رو میخونه با کمال صراحت، بیشتر از این وجود نداره. باز میبینیم در کتابای دیگرشون هم وجود داره، ولی تعجب من یه چیزه که این وهابی ها چقدر رو دارن، واقعا چقدر رو دارن و چقدر پر رو هستن. این همه کتب از کتاب های خودشون بهشون نشون میدیم، باز میگن نه آقا ما کسی رو تکفیر نکرد. عجیبه، واقعا عجیبه، واقعا عجیبه. حالا میگن سنگ پای فلان جا، اینا بیشتر اون روی اونم کم کرد، روی سنگ پا هم اینا کم کردن، خدا کم کردن. و یکی از وهابیون معروفی که در مصر بوده میاد قسم میخوره، قسم جلاله هم میخوره که امام اهل سنت ابو حنیفه کافر بوده. خیلی عجیبه. اینو مدرکش هم بدونید که ما چون همیشه در این شبکه با مدرک صحبت کردیم، در کتاب سر تأخر العرب و المسلمین محمد الغزالی، در این کتاب میاد آقای محمد الغزالی میاد ذکر میکنه در صفحه 53 میگه ان زعیم السلفیه الاسبق، رهبر سلفیون، رهبر وهابیت در مصر، الشیخ حامد الفقهی، شیخ حامد الفقهی حلف بالله ان ابا حنیفه کافرون، قسم خورده این عالم وهابی، قسم جلاله هم خورده به چی؟ به این که ابو حنیفه کافر بوده. و میگه اینهایی که این قسم رو شنیدن الان وجود دارن و ما میدونیم ابو حنیفه مورد احترام اهل سنت هست، غیر از احناف بقیه مذاهب هم احترام میذارن به ابو حنیفه. دیگه این قسم جلالهی که ایشون خورده به این که ابو حنیفه کافر بوده، عجیبه. در کتاب های دیگرشون میگن آقا احناف یهود اهل سنت هست، دیگه بهتر از این، تکفیر بالاتر از این، شدیدتر از این. در کتاب نظرتون عابر اعتباریه حول الجماعه تبلیغیه به قلم الاستاد سیف الرحمن احمد، یکی از وهابیه، چاپ دار الحدیث بالمدینه المنوره المملکه العربیه السعودیه، چاپ مدینه منوره، چاپ خود عربستانه، کتابی که در اونجا چاپ شده. در صفحه 58 این کتاب میگه ولقد صدق من قال ان یهود هذه الامه هم الشیعه، میگه خب واضح تکلیف ما شیعیان در نزد اینها و دشمنی وهابیت باشیه واضحه، ولی میگه و ان یهود اهل سنت، یهود اهل سنت هم المقلدون الجامدون، یهود اهل سنت کیا هستن؟ میگه اونایی که تقلید میکنن، و خاصا بعض الاحناف، و مخصوصا بعضی از احناف، بعضی که تابع مذهب امام اهل سنت ابو حنیفه هستن، و یرجون البدعه فی المسلمین و یوجبون علی المسلمین ما لم یوجبه الله، و ببخشید و یروجون البدعه فی المسلمین، اینا ترویج بدعت میکنن، اینا بدعت رو بین مسلمونا گسترش میدن، اینا چیزی که خدا شرع قرار داده رو برای مردم معرفی نمیکنن. اینا یهود اهل سنت هستن. عزیزان اهل سنت، عزیزان حنفی باید موضع بگیرن و موضع گرفتن، همون جور که ما بارها و بارها در این شبکه مبارکه کتاب آقای ابن عابدین حنفی رو نشون دادیم، صراحتاً میاد میگه اینها وهابیت خوارج این زمانه، نه خوارج این زمانه، تکفیر وهابیت مخصوص به فرقه ای گروهی از مسلمانان نیست، بلکه مخصوص همه مسلمان، همه مسلمان ها رو شامل میشه. حنفی رو تکفیر میکنن، شافعی رو تکفیر میکنن، ارزم به حضورت مالکی رو تکفیر میکنن، سنی صوفی رو تکفیر میکنن و مهدور و دم میدونن. حالا یه وقتی کسی تکفیر میکنه، آقا میگه آه فلانی کافره و کاری باش نداره، میگه نه فقط این نیست، وهابیت علاوه بر تکفیر یک گام جلوتر گذاشتن، گفتم واجبه که بکشیش، مهدور و دم هست و اگر بکشیش جهاد فی سبیل الله برات حساب میشه، جهاد همراه با پیامبر برات حساب میشه. این تفکر واقعا تفکر خطرناکیه آقای هجری، و علمای اهل سنت قطعا باید بیان موضع بگیرن. دیگه الان وقتی نیست که آدم بگه آقا من الان اگر این حرفو بزنم شاید مشکلی برام پیش بیاد. عزیز من، اگر حرف نزنی، اگر در مقابل این فکر تکفیری، این فکر وهابی قرار نگیری، جوانانمون از دست میرن، خدا رو شاهد میگیرم، علمامون از دست میرن. چقدر عالم ما شهید دادی، چقدر جوانای خوب مسلمان شستشوی مغزی شدن، از تونس، از فرانسه، از کشورهای اروپایی حتی ملحق شدن به این فرقه زاله داعش. امیدواریم که عزیزان توجه داشته باشن و بیدار باشن و به کار بگیرن زبون خودشون رو، اگر جایی خطابه ای دارن معلوم کنن، مشخص کنن راه رو برای جوانان، اگر قلم دارن استفاده کنن از قلمشون، از راه های ارتباطی اینترنت استفاده کنن و چهره واقعی این وهابیت رو برای همگان آشکار کنن.
ممنون از شما جناب استاد موسوی. خب عزیزان، با تا فرمان خواهیم رفت و آنچه در اختیار عزیزان خواهد بود تا کلیپ شماره 3 رو با هم ببینیم.
الجرائم التي حدثت لأهل السنة والجماعة في تونس لا سيما في جامع المنوبة شمال تونس، لنتعرف عليها. ماذا فعل الوهابية
في جامع المنوبة، في لا إله إلا محمد رسول الله، حي التضامن، في مكان اسمه حي التضامن، دوار هيشر، عواد، يعني في جبل الشعامبي، إلى الآن إلى الآن التمويل تأتيهم من 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 الدول الخليجية وهذه معروفة.
فعلوا فعلتهم الشنيعة.
نعم سيدي، وقتلوا المسلمين،
لا إله إلا الله،
واستباحوا الدماء، واستباحوا الحرمات،
لا إله إلا الله،
في جوامع، في مساجد يبيتون فيها، يخبئون فيها السلاح، ويخبئون فيها الخمر، ويخبئون فيها المخدرات،
لا إله إلا الله،
يسالكونها
في بيت الله،
في بيت الله، ونساء أيضا،
أي انتهاك
على اعتبار جهاد الملاكحة،
هذا الذي زعموه في الأول،
هذه جهاد ملاكحة لا أصل لها في الشريعة،
خلاص
لا أصل لها.
من أين جاءوا؟ هم يقولون بصراحة
جاءت من 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 الأهواء الشخصية، جاءت من الأهواء الشيطانية، وحي شيطاني جاءهم، وحي من إلههم، من إلههم الذي يعبدونه، هم يعني يتزلفون للشيطان، هو اسمه قرن الشيطان. سيدنا رسول الله قال اللهم بارك لنا في يمننا، اللهم بارك لنا في شامنا، ثلاثا فكل مرة يقولون وفي نجدنا يا رسول الله، قال من هناك يطلع قرن الشيطان، وفي رواية مسلم من هناك يطلع قرن الشيطان، وقال مفسر الحديث المراد بقرني الشيطان هو مسيلم الكذاب وابن عبد الوهاب لأنهما من قبيلة واحدة،
وهذا أحسن ولا وليس البعيد. هذا
جالب بود روایتی که استاد کیوه قرائت کردن، جز روایتی بود که در برنامه سوم فکر کنم اینجا توسط کارشناس محترم جناب ابوالقاسمی اگر اشتباه نکنم مطرح شد. در خدمت شما هستیم استاد.
خواهش میکنم اول یه شوخی بکنم، این مطلب رو نگید برای بیننده ها، بعد شبکه های برنامه شروع میکنن تبلیغات کردن که این مطالب رو یاد دادن گفتن به علمای
اصلاحی
یه توضیح بخواستم میگن آسان مفتی اعظم تونس حرف شنوی داره بهش گفتن مثلا این حرف یعنی اینا واقعا اونقدر اونقدر همه این
مطالب میشکنه شما دارد خوشش صدای شما به رحمت لوی ندارد
بله از آنجور کنی که خوب شد اگه دستان سفره باشه از آن خدمتون مورد بعد از مواردی که جزء بیانیه پایانی هم بود این نکته مهم که اینها بین مؤمنی که مخالف این نکته مهمه بین مؤمن مخالف خودشون با کافر به دین الله تفاوت قائل نیستن از در کفر هر دو رو میگن کافر کسی که مؤمن ولی مخالف اینها هست همونطور که سلیمان بن عبدالوهاب که در کلیپ علمای تونس هم بود دکتر کیوه که اینها برادرش باش مخالفت کرد
بله.
در کتاب از سواق الالهیه فرد در وحاوی سلیمان بن عبدالوهاب آورده میگه شما میگید هر که ما موافق نیست یه رکنی در آرنسان هر که ما مخالف نیست مسلمان نیست این حرف از کجا آوردیم من اخذتم هذا المذهب ام از چی این مذهب رو گرفتید از چی این اعتقاد رو گرفتید شما اینجا در اینجا بر اساس سخنرانی ها و مقالات شما فرقی نمیذارن بین مؤمنی که مخالف با ایشان هست و کافر به دین الله و بعد هم میگه حالا بر امین اساس حکم میکنن به قتال مؤمنین و ترک میکنن جهاد کافرین رو در اصل کفر میگن آقا هر دو اینا کافرن خب اولا مؤمنی که مخالف شما هست بگید کافر خیلی اما حالا کافرشون رو با کافرها علستویه نمی جنگید شما ای که شما با همه کفار علستویه می جنگید گفتید آقا فرق نمی کن ما با کفار می جنگید
همه رو مسلمان
کنید مثل خودمون یا مسلمان می شن یا می کشیمشون پس چرا این کار رو انجام نمی دید و ترک می کنید جهاد با کفار رو که دقیقا مطابق با روایت پیشگویی پیامبر هست که این هم در متن بیانیه آمد یقتلون اهل الاسلام و یدعون اهل الاوثان خیلی جالبه اهل اسلام رو میکشن اینها و بت پرستا رو اینها زنده میگذارن شما ببینید حالا مثلا مثال میخوام بزنم من نمیگم برن این کار رو انجام بدن مثال میزنم هند و پاکستان دو کشور همسایه پاکستان مسلمان هند بودایی غالبا در اونجا مسلمان هست خب شما ببینید یک صدم انفجارهایی که در پاکستان اتفاق میفته در هند اتفاق نمیفته آقا اینا کاملا بت‌پرستن اگر شما میخواین کسی رو با کشتن به راه راست هدایت بکنید خب اونجا که اولویت داره به اینجایی که قبله رو قبول این یه مقدار راه اومده دیگه راه قبله رو قبول داره پیغمبر رو قبول داره خدا رو قبول داره حالا به قول شما یه خود مشرک شده این خیلی واقعا حرکت زشت و زننده است که پاکستان مثلا روزانه صدها نفر ماهانه هزاران نفر باید کشته بشن اما در هندوستان هیچ اتفاقی نمیفته ما نمیگیم بعد در اتفاق بیفته حالا توجهشون جلب نشه که برن اونجا این کار انجام بدن نه ما میگیم این حرف مطرح شد یه سخنرانی بسیار سخنرانی زیبا و جالبی بود که حالا ان شاء الله مفصل اینها رو سخنرانی هایی که اتفاق افتاد که ما نشد دیگه پخش زنده همه موارد رو داشته باشیم اینا رو به مرور ما استفاده خواهیم کرد مشخص خواهد شد که یکی از اون گفت آقا اصلا کافر ذمی میگه اجازه کشتنش رو داریم آیا کافر ذمی در ذمه اسلام هست ولی مسلمان منحرف از دید شما این در ذمه اسلام نیست باید کشته بشه که اون جریان که اتفاق میفته در دوران امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه که حضرت خیلی بیتابی میکنه از اینکه در جایی خلخال از پای زن یهودی بیرون آوردن یا امیرالمومنین اتفاقی نیفتاده حالا یه زن یهودیه یه خلخال از پاش در آوردن حضرت دیگه اگر کسی بمیره از این قصه مؤمنی مسلمانی بمیره از این قصه جا داره چگونه می شود کشتار هزاران نفر کشتار طفل صغیر طفل شیرخوار رو می بینن اما قصه اونها رو نمی گیره ناراحت نمی شن بی تفاوت از کنارش می گذاریم چه شده ما رو آیا نباید یه تجدید نظری بکنیم که نکنه خدای نکرده ما از اون مرام صحیح اسلامی فاصله گرفتیم که روزی امیرالمومنین بگه برای زن یهودیه خلخال در آوردن از پای زن یهودیه اگر کسی بمیره جا داره و در بعضی جا داره که حضرت سه شبانه روز تب کردن از غصه و ناراحتی بمیره جا داره. بعد اون وقت الان ببینیم آقا اعراض مسلمان ها خون و مال مسلمان ها داره مباح میشه، این همه کشته میشن و کسی تبه روی خودش نمیاره،
ناموس مسلمان ها رو در بازار به فروش برسونه،
بله.
زن شوهردار رو از شوهرش جدا بکنن برای جهاد نکاح.
این مسئله که ایشون گفت، این عالم اهل سنت تونس میگه داخل مسجد اینها مواد منفجره نگهداری میکردن و داخل مسجد زنها رو برای جهاد نکاح میورد
و شراب و مواد مخدر
چه مصیبتی و چه واقعا چه بلایی است به جان اسلام، چه جنایتی است در حق اصل اسلام و آبروی اسلام که اینا دارن مرتکب میشن.
جانستاد توی همون روزهای اولی که اینها به مناطق شمال عراق حمله کرده بودن از سمت در واقع سوریه، کلیپ هایی اومد به دستمون رسید و دیدیم که دانشجویان، اگر اشتباه نکنم دانشکده افسری اونجا رو، بیش از 1000 نفر رو خوابوندن و دانه به دانه اینها رو کشتند. این جوان ها آیا کسی ازشون اومده بود مثلا استنتاج کرده بود که آقا تو شیعه هستی سنی هستی اعتقاداتت چیه، اولا که آیا با تفتیش عقاید میتوانیم بکنیم یا نه، این خودش اول کلام. این جوانها جوانهای عراقی بودن که آینده عراق رو قرار بود بسازن، درس خونده بودن، زحمت کشیده بودن، همه سنت بین مثلا 18 تا 22 سال. این همه جوان
افسران رد بالا فرمانده که بگیم اینا میخوان بله اینا کاری بکنن، نمیدونم نخست وزیر و رئیس جمهور و وزرا هم که نبودن، کسانی بودن که معمولا هر جایی، حالا مثلا اگر جایی کسی میخواد تو کودتایی هم انجام بده، خب این در یک کشور میان اگر کسی اهل اون کشوره و کسی جز اون کشوره، خب کودتا انجام میده، چهار تا از مثلا افراد رد بالا رو سرار رو میگیرن، زندان میکنن، نهایتا میکشن، تمام میشه. اما این که بیفتن تو زندگی مردم، به جان مردم، به مال مردم، به ناموس مردم، به جوانهای مملکت تعدی بکنن، ظلم بکنن، جنایت بکنن، خب این اصلا این بحثی که ما میگیم آقا نسبت به اینها بگیم آقا اشغالگر، چنان که نسبت به خود وهابی‌ها در عربستان بحث اشغالگر بودن مطرح هستش به صورت جدی، چون اینها از قواعد عادی و مشخص کودتا هم استفاده نکردن، از قواعد عادی جنگ مسلحانه که یه نفر در کشور خودش انجام میده. آقا این 1000 نفر کی بودن؟ این 1000 نفر نمیگوشتی چی میشد؟
گناهش چی بود؟
چه گناهی مرتکب شده بودن که شهروند عراقی بودن؟ مسلمان بودن؟ خب این واقعا این چیزایی که واقعا پذیرفته نیست، واقعا نمیشه، قابل فهم نیست. یعنی وقتی علمای اسلام دور هم جمع میشن تعجب میکنن از این مسئله که آقا یقتلون اهل الاسلام و یدعون اهل الاوثان.
حتی آقای عباسی عزیز، حتی یه کلیپی بود یه جوان اهل سنت رو گرفته بودن، بهش میگفتن خب تو اسمت چیه، اسمشو میگه، مذهب چیه، میگه من سنی هستم، قبولن ازش میکنن سنی هست. بعد میگن خب تو نظامی هستی، تو مشرکی، کافری. گفت خب من الان توبه میکنم، همین الان توبه. گفتن توبه فایده نداره، بردن شنار و اون رو کشتن. و واقعا ما توی این کنگره دیروز عالم اهل سنت عراق خالد الملا صحبت کردن و واقعا اشک مردم و علمای اسلام در آوردن، جنایاتی که بر علیه اهل سنت اینها در عراق مرتکب شدن، از هتک نوامیز، از قتل نفوس، از قارت و قتل و جنایت. یعنی طوری ایشون مطالب رو ذکر کرد که واقعا اشک بعضی در اومد. چه داغیه این، چه مصیبتیه که مسلمونا گرفتار شدن. امیدواریم که خداوند متعال این شر رو از سر مسلمونا کم کنه
انشاءالله. صحبت پایانی که میشه اینجا با مخاطب عزیزی که برنامه ما رو مشاهده کرده داشت این هست: الدال على الخير كفاعله. این روایتی هستش که از دست اولیای دین به دست ما رسیده از لسان دوربار ایشان. فاعل اگر نمیتونیم بریم اونجا از عرض و ناموس مسلمین دفاع بکنیم، حداقل این گونه باشیم. شما که این برنامه رو دیدید، نمیدونم در منطقه سنی نشین هستید، در منطقه شیعه نشین هستید، اگر امشب دو نفر رو میبینید به اونها اطلاع رسانی کنید، بگید این جزئیات رو، بگید بگید که چه اتفاقی داره در جهان اسلام میفته. و همه ما وظیفه داریم که مبلغ این موضوع باشیم که فکر تکفیری، فکر افراطی و انحرافی نابود کننده اصل و ریشه اسلام خواهد بود. باید جلوی این قضیه ایستاد، رو افکار باید کار کرد، روی در واقع اعتقادات باید کار کرد. انشاءالله که خداوند توفیق همه رو روز افزون کنه. من همینجا هم دست دو بزرگوار رو میبوسم، همه کسانی که در این راه تلاش کردن، انشاءالله که سعیشون مشکور باشه و خداوند هم توفیقاتشون رو روز افزون کنه. خداوند هم میگیم معذور باشید که واقعا احیاء کلمت الله هست. اگر ما توی برنامه‌هایی که مربوط به ایام ولایت بود بارها با انگشتان دست نشون دادیم، گفتیم قبله یکیست، قرآن یکیست، پیامبرمون یکیست، نمازی که می‌خونیم شبیه هم هستش. گاهی اوقات این ید اگر واحد باشد چه اتفاقات عظیمی می‌افته. همین لبخندهایی که در ابتدای برنامه دیدیم، در این همایش می‌دیدیم که عالم اهل سنت آمده پیشانی مرجع عالی دینی شیعه رو میبوسه. آیا او مقلد اوست؟ نه، محب اوست. ما قرار کنار هم برادر باشیم، دوستی کنیم و انشاءالله که این اتفاق بیفته. ممنون از هر دو بزرگوار. خب دوستان عزیز بیننده، ثانیه های پایانیست، ممنونیم که تا این لحظه همراه برنامه بودید. انشاءالله که اون عهدی که کردیم، یعنی تبلیغ این موضوع، رساندن اون به کسانی که حالا این برنامه ها رو نمیبینن یا احیانا غافل هستن از این موضوعات، رو فراموش نکنیم که وظیفه تک تک ماست. با شما خداحافظی میکنیم، از همه شما التماس دعای خیر داریم. خدا نگهدار.